أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم سید یه مسئله رو متعرض شدند که در فقه دیده نمیشه و اون این است که فرمودند والاحوت و مراعات الاستقبال فی جمیع الحالات الى ما بعد الفراق من القوس. در حال احتضار باید رو به قبله باشد، بعد از احتضار که مرده است تا او را بلند نکردن باید رو به قبله باشد، و همچنین در حال غسل باید رو به قبله باشد تا این که از غسل فارغ شود. البته بعدش هم خب میخوان نماز بخونند رو به قبلشو نگفتند، در وقتی هم او را بلند میکنند تا دفنش بکنند اون استقبال رو نفرموده. اون چه فقها ها گفتند و امکانم داره اینه که در وقتی که نمرده است باید رو به قبلش بکنن یا خودش رو به قبله بشه، بعد از اون هم که مرد باید رو به قبله باشد تا او را بلند کنن. و اما اون استقبالی که اگر پاشه صورتش رو به قبله باشد دیگه بر این هیچ جا لازم نیست. در وقتی که میبرندش که معمولا ممکن نیست رو به قبله باشه، در وقتی که غسلش میدن اون هم دلیلی نداریم رو به قبله باشه. وقتی هم او را برای نمازش میارن دلیلی نیست رو به قبله باشه. در اون وقتی که نماز بهش میخونن که معمولا رو به قبله نیست. در اون وقتی که دفنش میکنن رو به قبلش هم باید به طرف راست رو به قبله باشه. ازا این فرمایش مرحوم سید از دو جهت استیحاش داره و خودشون هم ملتزم نیستن. یکی این که وقتی بمیرد رو به قبله باشه، در وقتی که مرده تا بلندش نکردن رو به قبله باشه. تا اینجاها خوب میشه درستش کرد و رو به قبله باشد گفتیم دلیل داریم، روایتشو خوندیم در حال احتضار. در وقتی هم که مرده است اونم روایتشو خوندیم که فرمود که میت را استقبل به باطن قدمی القبله. اون روایت زریح هم خوندیم که فرمود اذا وجهت المیت للقبله ف فاستقبل به وجه القبله لا تجعله معترضا کما یجعل الناس، که این روایات باب 35 گفتیم یکی از اون روایت ها مربوط به حال احتضار، دو سه تا روایت هم مربوط به وقتیش که مرده است و هنوز بلندش نکردن. تا اینجا ها هم اجماع روشه، هم دلیل داریم و ظاهرن اشکالی در مسئله نیست. اما از اون طرفشم این که در وقتی که دارن میبرندش رو به قبله باشد، نه دلیل نداره، نه کسی نگفته، ممکن هم نیم. ولی که معمولا تو را گاهی تابوت رو به قبله است، گاهی پشت به قبله است، گاهی رو به مغربه، گاهی رو مشرقه، کوچه موچا تا برسونندش میخوان غسلش بدن. در اونجا هم کسی نگفته که حتما باید غسال ای رو به قبله غسل بده. بعدش هم مرحوم سید یه احتیاط مستحبی میکنند، انشاءالله میرسیم. خب غسل که تمام شد بلندش میکنن، ببرن براش نماز بخونن، ممکن نیرو به قبله باشن. اون وقتی که میخوان بهش نماز بخونن که حتما رو به قبله نیست، رو به قبله به این معنا که بیشینه صورتش رو به قبله بشه، همون حال احتضار. وقتی میبرن دفنش بکنند که باز ممکن نیست رو به قبله باشه. وقتی دفنش میکنند رو به قبله بودنش هم یه وجه خاصیه، نه مثل حال احتضار، بلکه به دست راست و رو به قبله. ازا این احتیاط مرحوم سید و احتیاط واجبم هست، نمیدونم مرادشون چیه. هیچ وجهی از برای فرمایششون نیست، بلکه اون چه هست خلاف اون چیزیست که مرحوم سید اینجا فرمودن. بالاخره این فرمایش مرحوم سید که الاحبت و مراعات الاستقبال فی جمیع الحالات الى ما بعد الفراق من القسل، این نمیشه. در حال بردنش که حتما نمیشه، در حال غسلش هم که واجب نیست، بعدش هم که ایشون نفرمودن بعد میگند، رو به قبله به معنا که وقتی بلندش بکنن مقادیم بدن صورت رو به قبله باشد، نه لازمه، نه کسی گفته، بلکه رو به قبله بودنشم یه وضع خاصیه. در حال نماز که اصلا رو به قبله نیست، در حالی هم که دفنش میکنند اون رو به قبله بودنش غیر رو به قبله موندن در حال احتضار و در حال مرگ. خب فرمایش همینه دیگه، اصلا هیچ دلیل نداره، هیچ کس هم نگفته. خب علی کل حال روایت هم نداره. علا کل حال روایت ها همینه که خوندیم و این روایت ها بعضیش دلالت میکنه در حال احتضار رو که یه روایت بیشتر نبود و خوندیم و آقایون بهش عمل نمی کردند و ما بهش عمل کردیم و دو سه تا روایت هم داریم بعد مرگ که هنو بلندش نکردند که عامه یه وضع خاصی به سر این میارن، دمی درش میذارن، مثلی که میخوان بکشونندش رو قبر. حضرت هم فرمودن از این کارا نکنید، حتما باید رو به قبله باشید، بلندش نکنید تا اینکه بخواید ببریدش، اون وقت از اون حال قبله که در حال احتضار بوده اون وقت بلندش بکنیم. یه وقتی بلندش کردن رو به قبله نه قاعده مجذور است و نه لازم است و نه کسی گفته. خب تا اینجا مرحوم سید یه مستحباتی را در اینجا ذکر فرموده که اون حالا خیلی اهمیت نداره و اگر کسی بخواد دیگه حتی در مفاتیح محدث قومی هم گفته شده و این مستحبات هم خیلی دلیل براش نداریم. قانون تسامح در ادله سنن فقها ها در رساله ها گفتن که این کارها بشه خوبه، مثلا مثل این که براش تلقین بخوانند و براش بهش بگن شهادات بگون، عدیله براش بخونن، کلمات فرج براش بخونن و مخصوصا یاسین و صافات و آیت الکرسی براش بخونن و اسم ائمه طاهرین رو براش بیارن. خب این های چیزهایی است که خیلی خوبه. یه مکروهاتی هم مرحوم سید فرمودن که باید مواظب باشن، رو همینطور که در میان عوام مردم هم مشهوره این که چیز سنگینی روی او نگذارن و جنوب و حائض پیش او نباشه، حرفای بی خودی در پیش او زده نشه، حرفای دنیا پیش او زده نشه در وقتی که نمرده، گریه براش نکنن در مقابلش، زنها رو تنها نگذارن برای اینکه زنها داد و فریاد کنن این مگه زج بکشه. اینها هم یه امور عقلیش دیگه، عقلم دلالت بر همه اینها میکنه و معلومش که روایاتم ارشاد به همون حکم عقله و دیگه چیزی نیست که بخوایم بگیم تعبدم هست. لذا در مکروهاتش امر عقلیست، هر چی که عقل میگه معلوم است که باید با این کسی که در حال احتضاره بهش عمل نکنه. روایاتم که داره همون عقل رو میگه، چیز سنگین روی شکمش گذاشتن بعد چه بیاد روی او بیفته، زن حائض و نفسا و اینا در مقابل جنوب در مقابلش بیشینن و حرفای دنیا در مقابلش بزنن، جیغ و فریاد بکنن، خب همه اینها معلومه خیلی بده، باید نباشه. حسا اینا اینجاها دیگه چیزی نداره. اون که خیلی چیز داره و باید راجع به اون خیلی صحبت بکنیم اینش که بعدش خب سه چهار تا مسئله مهم بعد مردن ای داریم، یکی غسل سو، یکی کفن سو، یکی نماز و یکی دفن. لذا تفصیل و تکفین و صلات علیه و بعدم دفنه او. حالا مرحوم سید یه عبارتی دارن، این عبارت رو بخونم ببینیم که چجوری میشه معنا کرد. میفرمایند که این چهار چیز یعنی غسل و کفن و صلات و دفن واجبتون علی جمیع المکلفین. وقتی این میت مرد بر همه مکلفین، البته اون کسانی که قدرت داره، باید برای تغسیل و تکفین و نماز بر او و دفن او تدفین او باید قیام بکنه، یعنی واجب کفایی. و تسقط لفعل البعض یا به فعل البعض، اگر بعضی رفتن برای این کار از این ساقط میشه. فلا ترکو اجمع اتمون، اگه این میت رو گذاشتن موند، مثلا نصف رو یک رو همه گناه کرده. ولا کان مما یقبل صورته کالصلا، اگر مثلا مثل نماز میشد همه به جا بیارند، وقتی نماز جماعت اینا خوندن همهشون واجب به جا آوردند و واجب و وجوب هم ساقط میشه. بعد میفرماید یجب علی غیر الولی الاستیذان منه، اما همه باید از ولی اجازه بگیرن. در تغسیل و تکفین و نماز و دفن همه باید از ولی اجازه بگیرن. بعد خودشون ایراد دارن، میگن خب اگر این وظیفه اوناست و باید دیگران اجازه بگیرن، چرا میگید واجب کفایی؟ خب بگید واجب عینیست برای پسرش، برای دخترش، اون وقت میتواند به دیگری مراجعه بکند، عز بده به دیگران برن بابشو خاک بکنن. و اما این که میگید که عز بگیره اما واجب کفایی چه جور میشه؟ ازا مرحوم سید میگن ولا ینافی وجوبها علی الکل لان الاستیذان شرط الصحه لا شرط الوجوب. یعنی واجب بر همه، اما اگر دیگری یعنی غیر ولی بخواد به جا بیاره، شرط صحتش اینه که اجازه بگیره. اگر شرط وجوب نی، خب شرط صحت هم نی. اگر شرط صحت، شرط وجوب هم هم یه چیزی پیدا کنیم که شرط وجوب نباشه، شرط صحت باشه. اذا اینجور بگیم که باید اجازه بگیره، وقتی اجازه گرفت نمازش صحیحه، اما هنو اجازه نگرفته نماز خوندن براش واجبه. سوال میکنیم این اجازه گرفتن شرطه یا جز یا هیچ کدوم؟ اگه شرط جز باشه، شرط خود جز باشه، شرط باشه، و باید بگید شرط وجوب و شرط صحت هر دو. اگر نه، خب باید بگید اصلا شرط نیم و بگیم شرط وجوب نه، شرط صحت آری، نمیشه درستش کرد. اصلا نداریم یه چیزی که شرط وجوب نباشه اما شرط صحت باشه. برای اینکه هر چیزی را شما فرض کنی که شرط صحته، شرط وجوب هم هست. برای اینکه یا جزه یا شرط دیگه. مولا وقتی امر را میاره روش، یا بدون شرط میاره یا با شرط. اگر بدون شرط بیاره که نه شرط صحته نه شرط وجوب. اگر امر را بیاره روی کل من جمله استیزان، میشه شرط وجوب، شرط صحت هر دو. خب بالاخره جزء است دیگه، حالا جزء شرطیش دیگه، شرطه. بالاخره نماز اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، این شرط برای وجوبه، این شرط برای واجب کنی، شرط برای وجوبه. یعنی وجوب ما نماز یه شرایطی داره، یه اجزا داره. شرایطش اون ششتاست، من جمله طهارت، طهارت بدن و استقبال، و من جمله طهارت از خبث و از حدث، و من جمله وضو. خب اینا شرایط برای وجوبه نه برای واجب، نه شرط صحت نماز. همه شروط اگر داخل باشه بهش میگیم اجزا، اگر خارج باشه بهش میگیم شروط. اما هر دو شرط وجوبه. حالا یه چیز پیدا کنیم شرط وجوب نباشه اما شرط صحت باشه، به معنای اینکه نماز بخوای بخونی اگه بخوای صحیح باشه باید این شرط بیاد، در حالی که تو مأمورم به نیست. خب ما اگر بخوایم چیزی را به جا بیاریم باید تطابق مطیعم به با مأمورم به باشه. لذا مأمورم به باید ببینیم چند تا شرط داره، مأمورم به باید ببینیم چند تا جزء داره، مطیعم به من تطابق پیدا کنه با اون مأمورم به تا بشه صابه. حالا اگر وجوب ما شرطی نداره، امتیون به بدون شرط بیارم تطابق میکنه، ساقط میشه. یه جا پیدا کنیم که بشه شرط صحت نه شرط وجوب، معناش اینه که امتیون به ما زائد بر مأمورم به باشه و این نمیشه. و این یه مسئله یه مشکلیه. اگه یه تکلیف و این که شرط تکلیف یعنی شرط مأمورم به، مأمورم به را باید بیانی چیه؟ هر چه مأمورم به هست اون مأمورم به ما گاهی بسیطه مثل نماز، اما شارع مقدس اجزا و شرایطش را معلوم میکنه. یعنی شرط اون مأمورم به رو تعیین میکنه، میگه که اول خود تکبیر آخر خود تسلیم. لذا این همه میشن جزء مأمورم به. گاهی هم میگه که علاوه بر اجزا یه شرایطی هم داره، این که باید رو به قبله باشه، باید با طهارت باشه، باید لباس پاک باشه و امثال اینا. اون شش تا شرطی که اسمش رو میذارن مقارنات نماز نیست، شروط نمازه. خب هم شروط و هم مقارنات هر دو مربوطه به مأمورم به، نه مربوطه به معتیم به. خب هرچه معتیم به من باید مطابق اون مأمورم به باشه. حالا اگه مأمورم به شرط نداشت و شارع مقدس بگید که مأمورم به تو شرط نداره، مثل همین واجب کفایی بر همه واجبه، اما تو که میخوای به جا بیاری باید اجازه بگیری از ولی، به قول ایشون بشه شرط صحت. یکمی شرط صحت نیست، اگه جزء مأمورون به نباشه، مأمورون به واجب کفایی باشه، بر همه همه لازمه. اگه شارع مقدس بگید اجازه بگی، باید این اجازه مربوط به تکلیف نباشه. و بعضی از بزرگان گفتن ما هم همین عقیده را داریم که بابا این اذن یه احترام به ولیست و معلومش که باید از پسر این میت اجازه بگیرن، اما اگه اجازه نگرفتن نماز خوندن نماز صحیحه. چرا نماز صحیحه؟ برای اینکه شرط مأمورون به نیست، مأمورون به واجب کفاییست برای همه همه. وقتی واجب کفایی شد برای همه همه، اگه شرطی کردن دیگه اون شرط برمیگرده به خارج از مأمورون به. مثل محاقبتش هم همینه، بگه تو نماز به نامحرم نگاه نکن، یا مثلا تو نماز مؤدب باش. حالا اگر اونم نگیم که جزء استحبابیه، ولی اگر بگه این نماز بر همه واجبه، اما همه باید از این آقای ولی اجازه بگیرن. هزا اگر بگید اجازه واجبه اما داخل در مأمورون به نیم، خوبه؟ یعنی یه کار واجبی است که احترام گذاشته شده به ولی، گفتن که اجازه بگیرید از ایشون نماز بخونید. حالا اگر اجازه نگرفتند و نماز خوندند، بگیم نماز باطله، شرط صحتش بوده. یا خب اگه نماز باطله باید جزء مأمورون به باشه. شما میگی جزء مأمورون به نیست، جزء مأمورون به که نیست، خب هیچی، نماز صحیحه و باید این امر یه امر خارجی باشه، مثل نگاه کردن به نامحرم تو نماز، یه نهی خارجی باشه، باید نماز رو باطل نکنه. اما هم بخواییم بگیم واجب کفاییش برا همه، و هم بخواییم بگیم این شرط شرط نیست، و هم تفاوت داره. یه فرض دیگه هم میشه که ما بگیم اصلا بر ولی واجبه، این اجازه معناش این است که آقا واگذار کن به ما. این هم خلط خوبی میشه که این چهار چیز تفصیل و صلات و تکفین و تدفین، اینا مربوط به ولیست. پسر باید این کار رو بکنه، اما پسر میتونه اجازه بده به دیگری، مثل نمازها که براش واجبه. اون بر پسر بزرگ یه نمازها از پدر مادر واجبه، حالا بفرمود که نمازهای تو مرض مو. حالا وقتی که این میت مرد، واجب است بر این نماز بخونه، اما میتونه اجازه بده به مادرش نمازشو بخونه، میتونه پول بده و دیگری نمازو بخونه. و این چهار چیز، یعنی هم غسل و هم کفن و هم دفن هم صلات، اینا همه همه مثل اون نماز واجب است بر ولی، الا این که میتواند بدهد به دیگری، بدهد به مردم، مردم این کار رو انجام بده. این هم حرف خوبیه. لذا اگر ای را بگیم، این فرما برمیگرده به این که اصلا بر مردم واجب نیست واجب کفایی، بلکه واجب عینیست بر اولیا، بر پسر بزرگ. اون وقت اجازه میده دیگری انجام بده. و ازا اگر اینجور گفتید درست در میاد که این شن واجب واجب عینی است برای پسر بزرگ، مثلا برای ولی، الا این که میتوانه واگذار کنه به دیگری. تا واگذار نکرده نمیتونه این نماز بخونه، نماز بخونن باطله. وقت اگر اجازه بده میتونن نماز بخونن، نماز بخونن درسته. وقت این اسمشو بذاریم شرط صحت مثلا، اما با اون حرف بالاشون که میگه واجب کفایش بر همه جور نمیاد. اگر کسی بگه واجب کفایش بر همه، وقت روایاتی که عز میگه باید عز بگیری، این روایت میشه خارج از مأمورون به، میشه یه احترام به ولی، یا نه بگید که اگر اجازه نده هر جمعه لازم میام. در این که هر کسی میخواد هر جا این میت رو دفنش میکنه و هر کسی میخواد هر جور غسلش بده، و برای خاطر اینکه هر جمعه لازم نیاد، یا برای اینکه احترام به ولی باشه، یا این که اولا به تصرفه، بهش میگن از این اجازه بگیم. ازا واجب کفاییست، اما اجازه شرط صحت دیگه نی، بلکه یه شرط خارجیست و بگیم خوبه. ازا بر میگرده واجب کفایی اما شرط خارجی، نه شرط صحت. ازا اگرم اجازه نگرفتن نماز خوندن نماز درسته. یه صورت، یه صورت بگیم که نه واجب عینی است بر ولی، اما میتوانن خودشون به جا نیارن، اجازه بدن دیگران به جا بیارن. دیگه وقتی که دیگران اجازه بدن از او ساقط میشه، و اگر اجازه ندند دیگه نمیتونن اینها نماز بخونن. اون وقت میشه باز شرط مأمورون به، نه شرط صحت. یا شرط صحت رو اینجوری معنا بکنی، بگیم که واجب عینی است برای همه، اما میتونن نائب بگیرن. مثل که مثلا نماز برای پسر بزرگ واجب عینی است، اما میتونه نائب بگیره. در اینجا هم همینطور. و اما این حرف مرحوم سید که بگید واجب کفاییست بر همه، اما اجازه باید بگیرن، و اگر اجازه نگرفتن نماز باطله. چرا؟ برای اینکه شرط صحت، نه شرط وجود، رو نمیشه درست کرد. امیدوارم که رو این فکر بکنید و این فرمایش مرحوم سید رو بتونید درستش بکنید، بگید تا دو دفعه تکرار کنیم، و الا اگر چیزی نداشته باشید دیگه یا باید بگید واجب کفایی ساعت و اذن نمیخواد، یا باید بگید واجب عینی است بر اونا و عز میخواد. و علی کل حال اگه گفتید عز میخواد اذن خارجی، اگه نماز بدون عز بخونه باید بگیم نماز صحیحه. خیلی خوب، حالا ظاهرن چیزی نداره، ایشون هم چیزی نداره، باید فکرشو بکنید آقا انشاءالله چیز دار بشید برای فردا.